به سمت تحقق برسه و دستگاه‌ها به اون سمت حرکت کردن.
درسته. حالا با توجه به مواردی که فرمودید، خب اکثر ما خب این مشکلات رو میدونیم، کارشناسای زیادی هم میان صحبت میکنن میگن مشکلات چی هستن. این بحث سندهای توسعه و برنامه‌های توسعه حالا تو بخش‌های مختلف ایران متولیش، مگه این نباید به عنوان یه سند بالادستی شناخته بشه که قابلیت اجرایی داشته باشه و یه سری نهادها هم نظارت کنن بر اجرایی شدن این؟ وضعیت ما چگونه است؟ چه کسانی اینها رو تدوین میکنن؟ آیا این سند بالادستی شناخته میشه که منظم باشن دستگاه های اجرایی به اجرای اون؟ و اینکه چجوری میشه این رو ارزیابی کرد که چه بخش هایی به قول معروف کار خودشون رو درست انجام ندادن تو این زمینه؟
خب این یک واقعا بحث مفصل و جلسه مستقلی رو میخواد و شاید یه مقدار بحث تکنیکال تر هست و داده هایی رو هم باید اینجا مطرح کرد که دوستان من تو مؤسسه پژوهش برنامه آموزش آموزشیالی اخیرا تو همین در حوزه آموزشیالی حداقل مشغول این ارزیابی و این آسیب شناسی هستن و اطلاعات خیلی جامع تری دارن در این خصوص. اما در یه رویکرد خیلی کلان و کلی تر میشه گفت که حکومت، حاکمیت، دولت ها در ارتباط با برنامه های توسعه خیلی شتاب زده دارن عمل میکنن.
درست.
ما یه اتفاق خیلی حالا نامیمونی که داشتیم امسال داره، البته این داره برطرف میشه. دولت های قبل برنامه می نوشتن برای دولت های بعد، مثلا زمان آقای خاتمی برنامه نوشته شد انتهای دورشون به نام برنامه چهارم، که اون برنامه رو مثلا دوره‌ای که آقای دکتر احمدی‌نژاد اومدن رئیس جمهور شدن باید اجرا می‌کردن.
خب اینها مگه سندهای استراتژیک نیستن؟
بله، سرباز می‌زدن می‌گفتن آقای برنامه رو ما اصلا قبول نداریم. بهونه‌ای می‌شد برای عدم اجرا کردن اون بهونه و اون برنامه رو پیگیری نکردن اهداف.
خب کلا اسناد استراتژیک و راهبردی کلا به این صورت نوشته میشه که برای آینده هستن دیگه.
اصولاً ولی دولت ها متاسفانه در این زمینه دیگه ورود پیدا کردن به سلیقه های خودشون و دارن یه مقدار تو ایران این استراتژی ها از دولتی به دولت دیگه داره هی عوض میشه. و اون اسناد بالادستی، چشمنداز های بالادستی به یه شکلایی داره دستخوش تغییر میشه و همین هم باعث بلا تکلیفی اجرای برنامه ها داره میشه. تو برنامه ای که اخیراً داره انجام میشه با ابتکار عملی که این دولت های روحانی داشت، اینها اومدن گفتن که ما برنامه ششم رو یک سال تمدید میکنیم و به برنامه هفتم فقط به عنوان یه برنامه مطالعاتی ورود پیدا میکنیم.
بله.
تدوین اون و طراحی احکام اون و اجراسازی اون رو میسپاریم به دولت بعدی. حالا من نمیدونم این تجربه مفیدی از آب در بیاد، اثر بخش باشه یا نباشه و چقدر دولت جدیدمون بخواد مثلا به این برنامه عنایت کنه و برنامه محور حرکت کنه، ولی اگر این تجربه رو به معنی تجربه‌ای بگیریم که خب سلایق و اون مسائلی که استراتژی هایی که در دولت ها مطرح بوده رو برنامه تأثیر میذاشته و دولت های بعدی رو در اجراسازی اون ناکام میذاشته، این الان تقریبا این بهونه نیست دیگه تو ایرانی داره برطرف میشه. دولت جدید باید خودش برنامه ای رو به نام برنامه هفتم بنویسه و خودش هم تو این ایامی که بالاخره سر کار هستن اجرایش کنن. حداقل از این حیث ما به صورت شکلی داریم دیگه از این برنامه تعهد به برنامه میایم بیرون. اما یه مقدار هم خب این فرهنگ برنامه ریزی و بنیادها و ساختارهای ثابت از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فکری در جوامع باعث توسعه میشه و اگر این بنیادها حفظ نشه و تلاطم دائمی ما در این بنیادها داشته باشیم، خب اولین جایی که آسیب میبینه و چکاف برمیداره برنامه های توسعه است. از اون منظر ما یه مقدار ایران رو باید از ورود به تلاطم های خیلی بزرگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واقعا نگهداری کنیم، پاسداشت کنیم و بدونیم که اگر تو اون زمینه ها ما دچار یک سری مشکلات عمیقی بشیم برنامه ها رو ناکام خواهد مون، نخواهیم تونست اجرا کنیم.
درسته.
خب اینم به استراتژی های کلان سیاست گذاران و تصمیم گیران کلان کشور برمیگرده که کشور رو با آرامش اداره کنه.
بسیاره. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 301035 و نیز تلفن رابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت نمایید. با موضوع بررسی وضعیت علم و فناوری در هند در خدمت جناب دکتر سید هادی مرجعی هستیم. آقای دکتر، برای جمع‌بندی بحث و اینکه درس‌هایی که از بحث آموزش عالی و علم و فناوری در هند در ایران میتونیم بگیریم و تجربه خود جناب عالی در این زمینه و پیشنهاداتی که میتونید برای بهتر شدن وضع ایران بدید، به صورت جمع‌بندی بحث لطفاً بفرمایید.
خواهش میکنم. خب از بحث‌های مختلف آموزش و علم و تکنولوژی و اینها که صحبت کردیم، جا داره از اکوسیستم نوآوری هم صحبت کنیم. بله. به نظر میرسه الان رقابت‌ها در بین کشورها برمیگرده به قدرت خلاقیت و نوآوری آنها و ایجاد اکوسیستم نوآوری در واقع مناطق مورد نظرشون برای توسعه. ما در هند یکی از تجربیات جالبی که من اونجا ملاحظه کردم، یکی از سندهای برنامه توسعه 5 ساله 12 هند اختصاص داشت به بحث اکوسیستم نوآوری و این به نظر من موضوع مهمیه و ما در برنامه 7 باید به بحث اکوسیستم نوآوری بیشتر توجه کنیم. حوزه رقابت الان برگشته به حوزه تفکر، حوزه تحقیق، حوزه توسعه و سرمایه گذاری تو این عرصه ها. و واقعیتش اینه که هند یکی از موهبت هایی که ازش داره بهره‌برداری میکنه و برخوردار شده، سرمایه گذاری بوده که روی حوزه های علم و تکنولوژی و تحقیقات و توسعه مراکزش گذاشته. ما هم با همه مشکلاتی که داریم باید بدونیم که راه توسعه کشور راه سرمایه گذاری در حوزه آموزشه. در از آموزش پرورش شما اینو بگیرید تا بیایید بالا.
بله.
یکی از چیزهای ساختارهای جالبی هم که توی هند من یادم به خدمتتون توضیح بدم اینی که هم آموزش پرورش و هم آموزش عالی تحت عنوان یک وزارت خونه داره اداره میشه. آموزش پرورشمون یه وزارت خونه است، آموزش پزشکیمون یه وزارت خونه دیگه است، آموزش عالیمون یه وزارت خونه دیگه است و تا چند وقت قبلم بهزیستیمون که مهد کودک ها اداره میشه.
بله.
نظر بهزیستی بود. بله. یه 4 تشکیلات تقریبا بیخبر از همدیگه دارن این 4 نظام رو جلو میبرن. یه معاونت علم و فناوری تکنولوژی هم توی معاونت ریاست جمهوری تشکیل دادیم که اونم یه بخشی از این ماجرا رو داره ادامه میده. خب این 5 زل رو توی هند شما در یک وزارتخونهی به نام MHRD دارید میبینید و به نام در واقع Ministry of Human Resource Development، یعنی وزارتخونه توسعه منابع
انسانی است.
یعنی این هم میگن که ما یه وزارتخونهی داریم در توسعه کشور، اون نقشش باید توسعه منابع انسانی باشه برای این. خب از این سیستم اینا استفاده درست کردن و آموزشی رو و آموزش رو تحت یک چارچوبی دارن پیش میبرن. حتی توی برنامه های توسعهشون هم سرفصل‌های احکام و هر نوع توسعه برای آموزش در نظر میگیرن، زیل ایژوکیشن در نظر میگیرن.
درسته.
نه اینکه بیان برای آموزش پرورش احکام بزنن، برای آموزش عالی احکام بزنن. اینا رو تنیدگی ها رو حفظ کردن و رعایت کردن و خیلی جالب این سیستم یک پارچه رو اونجا زیر نظر گرفتن و دارن پیش میبرن.
یعنی هدف نهاییشون تربیت اون بحث منابع انسانیشونه
متخصص
تا اینکه مدرک گرایی و اینها باشه. درسته. دقیقا
این تنیدگی رو واقعا هم در چارچوب های کاریشون دارن، هم در بدنه دانشگاهیشون دارن و هم در برنامه های توسعهشون. اما اون چیزی که به نظر من ما رو وارد یه رشد سریع اقتصادی و توسعه های خواهد کرد که هند رو هم وارد اون کرده، بحث نوآوریه، بحث اینویشنه و مدیریت نوآوری و رشد نوآوری و پایداری و پراگیری نوآوری. این به نظر من موضوع رقابتی بین کشورها خواهد بود از این به بعد. کره، ژاپن، سنگاپور، مالزی، ایران، هند، اینا باید میزان سرمایه گذاریشون در حوزه نوآوری و توسعه نوآوری میتونن با هم دیگه ادعا کنن که ما به چه سرفصلی رسیدیم. دولت هند از سال 2010 تا 2020 رو به عنوان دهه نوآوری نامگذاری کرده بود.
بله.
خیلی مهمه. درسته. دهه رو که دو تا برنامه 5 ساله توش میگنجید، اصلا اسمش رو گذاشته بود در واقع دهه نوآوری.
بله.
خب ببینید، این ابتکار عملهاست که هم تو فرهنگ سازی، هم تو زیر ساخت ها، هم در جهت‌دهی به منابع مالی و شرکت های خصوصی و سرمایه گذاری، این بحث نوآوری رو در واقع جدی گرفته بودن. و به نظر منم ما 2030 اگر واقعا اون هند اون جایگاه هایی رو پیش‌بینی کرده در سطح دنیا و منطقه بهش برسه،
درسته،
ناشی از این سیاست هایی خواهد بود که در ذیل این در واقع برنامه هاشون دارن طراحی میکنن و پیگیری میکنن.
حالا تو کشور خودمونم ما داریم میبینیم یه سری کارها داره انجام میشه، مثل پارک های علم و فناوری، ایستگاه های نوآوری یا شرکت های دانش بنیان که حالا دارن براشون برنامه ریزی میکنن. تفاوت های اینها رو میتونید بگید با بحث این نوآوری هایی که توی هند دارن روشون مانور میدن، و آیا ماها تو این زمینه ها موفق نبودیم به اندازه هند؟ مسیرمون چجوری بوده؟
ببینید، اون اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم پارک های علم فناوری، بله، با هم دیگه یه تنیدگی دارن. ما هم رشد خوبی داشتیم و یک حمایت خوبی هم از طرف دولت تو این چندین سال رو شاهد بودیم. اما یه بحث اتصال این در واقع یا اون ارتباط دانشگاه و صنعت که ما میدیم اینجا نمود خودشو پیدا میکنه. شما میتونید یه چرخه مستقلی به نام پارک علم فناوری در یه گوشه شهر داشته باشی، یه چرخه صنعتی هم در یه گوشه دیگه ای با همون شیوه های سنتی و روش تولیدی سنتی و اینها مثلا پیش بره. یکی از به نظر من تفاوت هایی که در هند و ایران میشه ملاحظه کرد، اون 6 تا انقلابی رو که من ازش ذکر کردم،
درسته، بله،
اون حاصل ارتباط نزدیک بین مراکز تحقیقاتی با مراکز صنعتی و تولیدیه.
بله.
به نظر من ما در دوره بلوغ اقتصادیمون و تولیدیمون به اون ارتباط و تنیدگی بین نوآوری هایی که در دانشگاه ها ازش یاد میشه و در بدنه صنعت در واقع دنبالش هستن، اون تنیدگی و ارتباط به اون شکل نگرفته.
بله.
لذا ما در حوزه تولیدات صادراتیمون، رقابتیمون در سطح جهانی، نه اینکه کامل مثلا حذف باشیم یا نباشیم، اما سهممون انقدر قوی نیست. به اندازه تعداد یهو مثلا 2500 تا مرکز آموزش عالی که در کشور تو این چند سال افزایش دادیم، به تعداد 4 میلیون حدوداً 3 میلیون 800 مثلا دانشجویی که در این کشور تو مراکز آموزش عالیمون دارن کار میکنن، مثلا یا به تعداد حدوداً 160-170 هزار دانشجوی دکترامون که الان وارد مراکز بالاخره دانشگاهی شدن، یا حدود 700 هزار دانش آموخته یا دانشجویی که در سطح تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا در کشور درگیرن. من 4 میلیون دانشجویی که ارزش میکنم در مقابل 30 میلیون دانشجویی که در هند وجود داره، ما خیلی زیاد دانشجو سیستم آموزش عالیمون وارد کردیم. سایز جغرافیایی قواره‌ای و جمعیتی ما با هند تقریبا یه فاصله 18 برابری داره.
دقیقاً نسبتش بسیار متفاوته.
یعنی ما اگر 4 میلیون دانشجو داریم ضرب در 20 کنی، هند باید 80 میلیون دانشجو می داشت.
درسته.
ولی هند با 30 میلیون دانشجوش داره فعلا با اون ظرفیت از علم و تکنولوژی و توسعه حرف میزنه. بنابراین میخوام بگم که این حجم زیاد کردن ها اگر بدون برنامه باشه، بدون ارتباط های ارگانیک و سیستماتیک باشه، بدون این باشه که اصحاب صنعت اصلا قادر به اون توسعه و نوآوری و درک اون توسعه و نوآوری و هضم اون در توسعه و نوآوری نباشن و مراکز تحقیقاتی ما خیلی جلوتر بیفتن، باز همون توسعه اتفاق نخواهد.
بسیار عالی.
ولی من یه نکته خیلی ظریف رو
خیلی کوتاه بفهمید چون وقت برنامه تمام شده.
در حد چند 20 میلیون نفر دانش آموخته خارج از کشور داره.
درسته.
به نظر من با این تجربه‌ای که من دارم، هند رو، توسعه هند رو دانش آموختگان خارج از کشورش دارن هدایت میکنن. بسه. الان سرمایه گذاری که در هند داره صورت میگیره، در شهرهای مختلف شرکت های بین المللی میان سرمایه گذاری میکنن، عمدتا در درون اون سیستم سرمایه گذاری چند تا هندی وجود داره که سالیان سال در امریکا، آلمان و کشورهای مختلف در حال کارن با اون شرکت ها.
درسته، مجدد جذب شده.
و بازگشت نیروی انسانی متخصص هند برای رهبری توسعه هند و فهم توسعه دانشگاهی و فهم توسعه علم و تکنولوژی و هضم دادن اون تو درون این سیستما، به نظر من یکی از اون باکس های پنهانیه که هند رو داره جلو میبره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر سید هادی مرجعی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. ممنون از شما که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. بندم تشکر میکنم از این فرصتی که درست شد، گفتگویی که تونستیم در مورد مسائل کشورمون و مسائل کشور هند انجام بدیم و امیدواریم که این درس ها باعث بشه ما یه مقدار راجع به توسعه ایران، آینده ایران بسیار. و بهتر شدن زندگی مردمانمون در این سرزمین پر از ثروت، پر از منبع بله. و پر انرژی انشالله گوشاتر از قبل باشیم و بهتر عمل کنیم
انشالله.
و سپاسگزارم از اینکه شما به این طرح بحثی پردازید و کمک میکنید به در واقع توسعه کشور از این طرف.
خیلی متشکرم. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری برنامه، تا برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتون بخیر. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه با شما همراه هستیم. امیدواریم تا ساعت 22 همچنان ما رو همراهی بفرمایید. در هفته دفاع مقدس هستیم، جا داره هفته دفاع مقدس، روزهای تجدید پیمان با خون ایثارگر شهیدان، یاد شهدا رو در این روز که همه ملت ایران به یاد آنان هستند و قبار روبی و اطرفشانی امروز در گلزار شهدا صورت میگیره گرامی میداریم و انشالله که همه شما همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بکنید. مردم ایران در دوران دفاع مقدس به این نتیجه رسیدند که باید خودشان را باور کنند و روی پای خودشان بایستند. هفته دفاع مقدس مجالی است تا آرمان‌های پاک دلیر مردان سالهای عشق و رشادت را مرور کنیم و با خون شهیدان پیمانی دوباره ببندیم. هفته دفاع مقدس، سالگرد تجلی قدرت ایمان و عشق بر مردان ثابت قدم از دین و میهن گرامی باد. هفته دفاع مقدس بر فرزندان شهدا و تمامی ادامه دهندگان راه آنان بر همه شما گرامی باد.
بگوشم از خط چه خبر بیسیم چی؟ بگو رسیدیم به کجای معبر؟ عمار عمار صدامو داری؟ یاسر یاسر منم برادر. بگوشم از خط چه خبر بیسیم چی؟ رسیدیم به کجای معبر؟ اما اما صدامو داری؟ یاسر یاسر منم برادر. صدا ضعیفه یک کمی بلندتر، ما زیر آتیشیم شما کجایی؟ اگه نگفتید اگه ما نباشی؟ مراقبه چه خیابونایی؟ با لغمه های نون خالی ساختیم، تو شما هم لغمه ای بر نداریم. چشامونو دادیم تو چشماتونو، یه دنیا روی هم نذاریم.
ستاره های آسمون شدیم ما، تا چه میخوایی که پشتم را باشیم؟ از آسمون دل خوش شدیم به این که توی تراس آسمون خراشیم. ستاره ها
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه در کوچه باغ واژه ها همراه باشید.
در کوچه باغ واژه ها
سلام، سلام و روزتون بخیر. امیدوارم در پناه پروردگار مهربان خودتون و عزیزانتون سلامت باشید. من مهدی قنات‌آبادی هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. توی این روزای قرنطینه زنگ در خونه خیلی از ما رو فقط پیک و پستچی میزنه. پیک و پستچی که برامون بسته هایی رو میارن که بدون خارج شدن از محیط امن خونه دور خرید کردیم و از طریق اینترنت و تلفن سفارش دادیم. و چه هیجانی داره باز کردن این بسته ها و جعبه ها. خیلی از ما هم خودمون صاحب کسب و کار اینترنتی هستیم و برای معرفی و تبلیغ محصول جدیدمون از این لحظه هیجان انگیز باز کردن بسته کلی فیلم میگیریم، بعد هم فیلم این لحظه رو با مشتری هامون در فضای مجازی به اشتراک میذاریم. انگلیسی زبان ها به این فرایند هیجان انگیز باز کردن مرسولات پستی که البته گاهی هم با پیک میرسن و با هدف تبلیغ و معرفی محصول جدید انجام میشن میگن آنباکسینگ. خیلی از فارسی زبان ها هم این روزها از این واژه انگلیسی زیاد استفاده میکنن که البته خدا کنه دلیلش این باشه که برابر فارسی برای این واژه به گوششون نرسیده. پس حالا من ریشه این واژه رو مختصر براتون توضیح میدم و معادل فارسیش رو بهتون میگم تا شما هم کمک کنید تا واژه فارسی این مفهوم خیلی زود به گوش همه برسه. پیشوند آن که با یو و ان نوشته میشه جزء پیشوندهای بسیار معروف انگلیسیه که همه چیز رو تقریبا منفی و معکوس میکنه و گاهی برای نشون دادن نبود یا فقدان چیزی استفاده میشه. واژه باکس انگلیسی هم برای خیلی از ما آشناست و حتی توی کتابای درسی هم معنیش رو یاد گرفتیم. بله، باکس یعنی جعبه. اگر هم در نقش فعل استفاده بشه یعنی قرار دادن چیزی درون جعبه. حالا این پیشوند آن به باکسینگ اضافه شده. به عبارت دیگه لفظ به لفظ این واژه انگلیسی به ما میگه که وقتی آنباکسینگ رو به کار میبریم قرار عکس عمل قرار دادن درون جعبه انجام بشه. حالا فرهنگستان زبان و ادب فارسی مفهومی معادل انتخاب کرده و با توجه به مفهوم این فرایند اصطلاح جعبه گشایی رو پیشنهاد کرده. گشایی هم که نیاز به توضیح نداره و از مصدر گشودن به معنی باز کردن ساخته شده. پس وقتی دارین به مشتری ها و دنبال کننده هاتون توی فضای مجازی وعده باز کردن یه مرسوله و معرفی یه محصول جدید رو مثلا برای روز بعد میدین، خیلی راحت میتونین بگین فردا جعبه گشایی داریم. در نهایت امیدوارم از این برابر نهاد مصوب فرهنگستان استفاده کنین و نتیجه همه جعبه گشایی هاتون گشایش روزی و مشتری فراوان باشه. در پناه حق محفوظ باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله. پیاده روی اربعین حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی اربعین در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
خب عزیزان شنونده، خیلی خوشحالیم که در هفته دفاع مقدس نسیم خوشبوی یاد شهداست. امروز در سراسر کشور در این لحظاتی که با شما صحبت میکنیم مراسم اطرفشانی و قبار روبی گلزار شهدا در هفته دفاع مقدس برگزار میشه. رایحه دلنشین یاد شهدا با آغاز هفته دفاع مقدس بیشتر به مشام میرسه شهیدانی که همچون چراغی تابان مسیر رو روشن کردند.